Absolutely, from the soul. It's from the heart.
از عمق روحت مایه میگیره، از دلت برمیاد. موسیقیه که زندگی واقعی رو نشون میده. گاهی میگم این موسیقیه که زیر ناخونش چرکه. موسیقیه که با پینه دست ساخته شده. موسیقی که سازندش هر لحظش رو زندگی کرده.
در سال 1775 اکادیان‌ها یا گروهی از فرانسوی زبانان ساکن نوواسکوشیا به دشت‌های سرسبز و آبگیر سرزمین لوئیزیانا مهاجرت کردند و جامعه غنی از سنت‌های موسیقیایی، فرهنگی و آشپزی تشکیل دادند. اینجا اکادیانا است، مشتمل بر 8 ناحیه کلیسایی در جنوب مرکزی لوئیزیانا. سرزمین کیجون، جوامعی با کشاورزی در دشت، برآمده از کار دشوار، بخت دیریاب و از خودگذشتگی. بخشی از لوئیزیانا که کمتر دیده شده و خیلی کمتر هم فهمیده شده. برمیگردیم تا نگاهی نزدیکتر به آنچه لازم است بدانید بیاندازیم. نیورلان محبوب ترین و مهمترین شهر لوئیزیانا است. آسمان خراش های مدرن در تضادی نمایان با جامعه اولیه نیورلان یا محله فرانسوی ها خود نمایی می کنند. دژی مستطیل شکل ساخته سالهای 1700 میلادی. موزه زنده در نیورلان مدرن. بهترین راه برای آشنایی ابتدایی گشت زدن با یکی از کالسکه های اسب کش است.
Welcome to New Orleans.
به نیورلان خوش اومدید. ما داریم از میدان جکسون میگذریم. اینجا قلب شهره که به نام جنرال اندرو جکسون هفتمین رئیس جمهوری آمریکا نامگذاری شده. او قهرمان نبرد نیورلان و دوست خوب منه، چون تصویرش روی اسکناسای 20 دلاریه. خب الان کجا هستیم؟ یه چند متری زیر سطح دریایی. رودی که سمت چپ ماست 4.5 متر زیر سطح دریاست. درست مثل این که ته یک کاسه بزرگ آبگوش نشستیم و تنها دلیل این که الان در حال شنا نیستیم وجود 210 کیلومتر خاک دیوارهای طبیعی و مصنوعی به خاطر 22 تلمبه خون است که مدام آب را تلمبه میکنن، چون آب اینجا به طور طبیعی فرو نمیره. درست طرف چپ ما اسکله خیابون تولوزه. در اونجا معمولا میتونین قایق ناچز رو پیدا کنین. در حال حاضر ناچز تنها قایق بخار فعال در این منطقه است و این نهمین ناچزه که ما داریم. ششمین ناچز همون قایق معروفیه که در سال 1870 با رابرت لی مسابقه داد و از اینجا تا سند لوئیس رو در 3.5 روز پیمود. اینجا روبرومون میتونین مجسمه بنیانگذار این شهر رو ببینین. یک کانادایی فرانسوی به نام بینویل که شهر رو در سال 1718 بنا کرد. و اینجا سمت چپتون مدرسه آشپزی نیورلانه.
تاریخ این شهر از 1718 و به دستان مردان کانادایی فرانسوی شروع میشه. بعد از اینکه کار ساختن چند تا کلبه کوچک و از این چیزا تموم شد، فکر کردم باید دنبال چیزای دیگه و مهمتر از همه زن برن، که اینجا خبری از زنان اروپایی نبود. مطمئنم که بینویل خیلی مایل بوده که یه مخزن پر از ژن خالص اروپایی داشته باشه. بنابراین نامه‌ای برای دولت فرانسه نوشت و گفت برای بر و بچه‌های کانادایی فرانسویم زن بفرست. دارن دنبال زنای سرخپوست میزنن به قلب جنگل. فرانسوی ها این که میگم واقعیه، فقط من دارم موسیقیش میکنم. باشه؟
وقتی معلمتان آن لنارد باشد، خیلی بیشتر از یک درس آشپزی و غذای عالی دستتون رو میگیره.
این شهر تکه، بدون هیچ تردید. از سال 1718 همینجا بوده، به دست مردان کانادایی فرانسوی بنا شد و از 1718 تا 1762 فرانسوی موند. بعد ما رو دادن به اسپانیا. اسپانیایی ها خیلی بی عجله به اینجا آمدن، چون در نیورلان همه چیز تأخیر داره. اسپانیایی ها اومدن و نشون دادن که مدیران بی نظیری هستن. در دورانشون دوتا آتش سوزی اتفاق افتاد که تمام شهر رو ویران کرد و به این ترتیب شهر دوباره ساخته شد. بعد در 1800 دوباره ما رو به فرانسوی ها پس دادن. در 1803 بخش پایین رودمون فروخته شد به ایالات متحده آمریکا، که برای کریول ها حیرت آور بود. کریول ها، بومیان اینجا، یعنی بومی که نه، ولی اینجا به دنیا آمده بودن یا از پشت کسانی بودن که اینجا به دنیا آمده بودن. درس تاریخ توی مدرسه یادتونه؟ یه آوازی میخوندیم که میگفت در 1814 سفر کردیم به پایین دست میسیسیپی نیرومند. مقصود جنگ با انگلستانه که باز هم با تأخیر به ما رسید. اندرو جکسون در سال 1814 اومد اینجا و دید انگلیسی ها دارن گروه گروه به اینجا میریزن. اندرو جکسون رفت سراغ فرماندار، چون نیورلئون اون موقع مرکز ایالت بود، و گفت ما اینجا یه مشکل اساسی داریم. برای جنگ با انگلیسی ها به قدر کافی سنگ چخماق نداریم و نفراتمون هم خیلی کمه. فرماندار کمی فکر کرد و گفت بهتره بری فروشگاه والمارت و چیزایی که میگی رو بخری. و والمارت یه کشتی بود به نام ژان لافت و ما انگلیسی ها رو بیرون کردیم. بعد همه چیز افتاد سر جاش و ما وارد یه دوره عالی رشد و ثروت شدیم که بهش میگیم بلپاک، دوره‌ای که هیچ کس به گردمون هم نمیرسید. بعد در 1861 جنگ و تجاوزگری های نیورلئون شروع شد. کلابود یادتونه که جنگ داخلی داشت میومد، ما هم جنگو شروع کردیم، ولی این دفعه جنگ سر موقع به ما رسید. شمالی ها ما رو در سال 1862 اشغال کردن و بعد دیگه موندنی شدن و عاشقمون شدن و دیگه نخواستن دل بکنن و ما هم تا سال 1877 بهشون نگفتیم اوروا، بدرود. یعنی طولانی ترین دوران اشغال در کنفدراسیون پیشین داشتیم. چرا؟ به خاطر رودخونه. وقتی قرن بیستم رسید، شهرهای قدیمی تر از نیورلئون، چون راستش از 1718 قدیمی تر هم هست، این شهرها بخشهای قدیمیشون مثل محله فرانسوی های ما رو خراب کردن. بنابراین من همیشه میگم ما محله فرانسوی ها رو غیر مستقیم مدیون یانکی ها هستیم، چون ما رو در اون وضعیت نومیدانه با اقتصاد ورشکسته و رژیم سیاسی فاسد رها کردن. و هنوز هم محله فرانسوی ها منو داریم.
و حالا اینجا سمت چپ کنار اون در سبز رنگ، آتش سوزی عظیم سال 1788 از اینجا آغاز شد. 80% شهر با خاک یکسان شد و 850 ساختمون در اون زمان از بین رفت. و به خاطر همین سبک معماری در محله فرانسوی ها فرانسوی نیست و بیشتر اسپانیاییه، چون آتش سوزی موقع حکومت اسپانیایی اتفاق افتاد. جلوتر طرف راست کلیسای جامع سن لویی رو میبینیم. به طور معمول موقع آتش سوزی زنگ کلیسا به صدا در می اومد و مردم دست به دست سدها رو رد می کردن و چند تا خونه رو نجات می دادن. ولی چون آتش سوزی در جمعه قبل از عید پاک اتفاق افتاده، زنگا به صدا در نیامد و در نتیجه خود کلیسا سوخت و خاک شد. چسبیده به کلیسا درست اون گوشه کبلداه که مقر حکومت اسپانیایی بوده. قرارداد خرید لویزیانا در سال 1803 همینجا امضا شد. در سمت چپ لاپلتی تئاتر که قدیمی ترین تئاتر فعال ایالات متحده است. و در طبقه سوم خونه بعدی تنسی ویلیامز موقع نوشتن اتوبوسی به نام هوس زندگی میکرد. در واقع اتوبوس هوس از همینجا در وال استریت میگذشت. حالا اینا ممکنه بگن تنسی ویلیامز اینجا خوابیده، تنسی ویلیامز اونجا خوابیده، که همش درسته، چون تقریبا در همه جای محله زندگی کرده. اینم خیابون بربنه که موقع ماردیگرا حسابی شلوغ میشه. این ترک ها رو روغنکاری میکنن که مردم نتونن ازشون بالا برن و برن روی بالکونا. و درست کنار پت اوبراین تالار حفظ میراثه که توش میتونین جاز خوب دیکسیلند رو بشنوین. امشب ساعت 8 یا 9 باز میکنن.
خیابان بربن که در همه ساعت روز سیرکی واقعی است، شبا حدود ساعت 8 شب واقعا به جست و خیز در میاد. نیورلئون و محله فرانسوی ها مکه توریست ها هستند. هر سال بیش از 3 میلیون نفر. شهری پرتپش، پرهیجان و خودجوش. برای هر کس چیزی داره. 12 ماه سال. میدان جکسون جایی است که تورها در آن آغاز می‌شوند و پایان می‌یابند. در اطراف میدان هنرمندان و نمایشگران هنر خود را به سبک یگانه نیورلانی عرضه می‌کنند.
کاری که من می‌کنم اینه که یه جوری با کار تجسمی مردم رو سرگرم می‌کنم. امپرسیونیست‌ها فهمیدن که وقتی نقاشی می‌کنی در واقع موضوع رو نقاشی نمی‌کنی. اگه نور نباشه موضوعی وجود نداره. در ذهن متوجه شدن که رنگ مایه خلق چیزی نیست و با گرفتن عکس سیاه و سفید اینو ثابت کردن. بنابراین کاری که من میکنم اینه که نور رو در تضاد با موضوع و در چند فرم مختلف تصور میکنم. بعضیشون خیلی شدید، بعضی خیلی روشن، بعضی نرم، بعضی خیلی خاموش. ولی در کار با هر کدام قواعد رو نمیشکنم. یه جورایی با استفاده از رنگای زیاد در غلظت و شدت مناسب کنترلش میکنم. یعنی اینجوری بگیم که قانونمندی در عین جنونه. جاز سرگرم کننده است و دوست دارم موقع نقاشی سرگرم بشم، برای همینه که اینجوری نقاشی میکنم.
یک ایستگاه حتمی صبحگاهی، نان خامه‌ای و قهوه کاسنی در کافه دومون.
داریم توی کافه دومون پیراشکی میخوریم. درسته.
کافه دوماند لنگرگاه بازار فرانسوی هاست، قدیمی ترین بازار آمریکا. چندین تقاطع ادامه دارد، یک بازار تربار و یک بازار کهنه، از مار بوای پردهار تا اساسیه منزل. موسیقی جاز در نیورلان به اوج ترقی رسید، به لطف پیشگامانی چون لوی آرمسترانگ، سیدنی بوشه، بادی بولدن، کینگ آلیور و جلی رول مورتن. این ترقی هنوز در قرن 21 هم ادامه دارد. تکامل موسیقی جاز همچنان در کلوب‌های محلی چون فانکی بات در خیابان رمپارت ادامه دارد. نوازندگان جوان مانند اینها ضمن سرگرم کردن مردم سبک ویژه خود را پیش می‌برند و به کمال می‌رسانند.
تراموای سن چارلز که الان سوارشیم به سال 1853 برمی‌گرده. اول با اسب کشیده می‌شد. بعد در سال 1896 واگن برقی شد. در تمام کشور ما سومین جایی بودیم که واگن برقی داشتیم. قبل از اون اسبی بود. این تراموایی که توشیم سال 1923 ساخته شده. تراموای سن چارلز قدیمی ترین تراموای فعال در دنیاست. از سال 1853 شروع کردیم و از اون موقع تو این کاریم. تنها دلیل برای بیرون زدن از خونه. ولی ترامواها خیلی قابل اعتمادن و با اندکی مراقبت راشون میندازیم. سواری باهاشون در خیابون سن چارلز خیلی زیباست. هر روز میتونین بیاین و یه چیز تازه ببینین. من تقریبا 50 ساله که سوار اینا میشم و هر روز از همین راه میام و یه خونه تازه یا تغییری که کسی توی خونش داده رو میبینم. این قسمت شهر خیلی جالبه.
خط سنت چارلز از کنار زیباترین خانه‌های شهر می‌گذرد. آن بزرگترین بندر خلیج مکزیک، دومین بندر بزرگ در ایالات متحده و چهارمین بندر دنیا است. چند کیلومتر بالاتر از نیورلان در مسیر رودخانه در کنرویل که حالا کنر لوئیزیانا خوانده می شود، نخستین مسابقه مشتنی سنگین وزن جهان در سال 1870 برگزار شد. مشتزن برنده بدون دستکش 2500 دلار به جیب می زد. برنده این مسابقه جاد مس بود. دریاچه پانچا ترین در آن سوی تالاب هانی آیلند، یکی از محافظت شده ترین تالاب های آمریکا. از سال 1982 دکتر پال وگنر و همکارانش تورهای تاریخ طبیعی هانی آیلند را برگزار می کنند.
توی هم رفته ما اینجا بیش از 100 گونه مختلف ماهی آب شیرین داریم و اگر با قایق مسیر کوتاهی رو از دهانه رود به بعد برونید میتونید همه جور ماهی آب شور صید کنید. از سمت راست در جهت مسیر آب تا دهانه رود در فاصله حدود 12-13 کیلومتری اینجا برونید تا برسین به جایی که رود وارد آبهای ساحلی میشه و مستقیم به خلیج مکزیک میره. حالا دوری میزنیم و بعد برمیگردیم به تالاب. وای چه شروع خوبی، اون خونه قایقی رو اونجا ببینین، اون مار گنده رو کنار صندلی میبینین؟ یه مار آبی خوش خط خال هم درست کنار دره است. اگه بخواین خیلی مار ببینین برین توی اون خونه قایقی، کلی مار اونجا در خواب زمستونی هست. اونجایی که اون پرنده ها هستن آب خیلی عمیق نیست، در واقع پرنده ها روی کف رودخونه نشستن. اگه بخواین از رود بیرون برین و روی زمین راه برین الان باید چکمه پاتون باشه، ولی آب گاهی تا سر زانو هم میرسه. حالا رود رو دور میزنیم و به سمت آب راکت میریم. اینجا آب حرکت نداره و کمی هم گرمتره. خزه خاکستری رنگی که روی درخت ها میبینین اسمش خزه اسپانیاییه. حالا در دو طرف قایق تمساح ها رو ببینین. من کمی با قایق میگردم تا بهتر ببینینشون. به نظر میرسه هر دوتاشون دو متری هستن، تقریبا متوسط یا یه خورده بیشتر از متوسط. نرهاشون بین 4 تا 5 متر، ماده هاشون 2 متر تا 3 متر طول دارن. امیدوارم این از اون مارای جهنده نباشه. حالا بازم مارای بیشتری خواهیم دید. بعضیشون در حال کش و قوس هستند. سمت چپ کمها رو میبینید؟ اون زمین ها همونطور که پیشتر گفتم جزء اموال ایالتی بود، به جز قسمتی که کمها توش قرار دارن. صاحب اون قطعه زمین کسی است که صاحبان کم زمین رو ازش اجاره کردن. زمین های متعلق به ایالت از اون طرف کم شروع میشن. در تمام این 14000 هکتار زمین فقط برای این قطعه اجازه ساخت کم صادر شد.
جاده طبیعت کریوه 300 کیلومتر طول داره. جاده پیچ در پیچی در جنوب غربی لوئیزیانا که از 2 پارک ملی حیات وحش و از 2-3 محله کم جمعیت به نام کمرون و کلکشون میگذره. راه خیلی خوبیه که مردم حوزه ویژه‌ای از ایالات متحده رو نشون میده. جاده تمام امریکایی که نظیرش در تمام ایالات متحده فقط 20 است. و انتخابش به عنوان جاده تمام امریکایی به دلیل یکتا بودن جنوب غربی لوئیزیانا است. با مردابهای ساحلی، با پرندگان مهاجر منحصر به فرد، با گونه های ساحلی بی‌نظیر که فقط در این منطقه زندگی می کنند. در اینجا 2 خط سیر مهاجرت پرنده های آبیه که در هم ادغام می شن، به طوری که همه انواع پرندگان در اینجا وجود دارند. یک منطقه حیات وحش بی‌نظیر. کسایی که به جنوب غربی لوئیزیانا میان در واقع چه خواستی دارن؟ در جاده طبیعت کریور رانندگی میکنن و پارک ملی حیات وحش سابین میرسن و میپرسن تمساح رو کجا میشه دید؟ این اولین پرسشه، تمساح رو کجا میشه دید؟ یا اصلا در زندگی تمساح ندیدن یا دیدن و حالا خانوادهشون رو آوردن که به اونام نشون بدن. بنابراین میفرستیمشون برای پیاده روی در یک جاده مردابی 2 کیلومتری در همین پارک که میرسه به باتلاق آب شیرین. پیاده رویه که توش تختای چوبی کارگزاری شده و معمولاً تمساها اونجان. ما به خصوص در بهار و پاییز و روزهای آفتابی قشنگی داریم و یک یا چند تا تمساه در زمین‌های مرتفع یا حتی نزدیک به مسیر دراز کشیدن. اینجا در تمام سال پرنده داریم. انواع پرنده‌های پادراز، کفچه نوگلی، حواسیل آبی بزرگ. همه انواع پرنده‌های پادراز میان. مهاجرت‌های فصلی پرنده‌های ساحلی و مهاجرت پرنده‌های آبی در زمستونه. مهاجرت بهاره پرنده‌های نیمکره غربی که باعث شده تمام سال اینجا پرنده داشته باشیم. پرنده‌های گوناگون در فصل‌های مختلف میان و ما در سال صدها و صدها پرنده داریم. وقتی به جنوب غربی لوئیزیانا میاین، حیات وحش رو میتونین ببینین. منظورم اینه که ممکن نیست که دست کم یک پرنده نبینین. ما لکلک سفید، لکلک براق و لکلک صورت سفید داریم. بنابراین دو نوع لکلک سیاه داریم. چون انواع براق و صورت سفید هر دو جزء لکلک‌های سیاهن. لکلک سفید هم داریم. یعنی اینجا سه نوع لکلک میتونین ببینین. پرنده های بیمانندی هستن. توی زمین های گلی و بعد از فرونشستن مد دریا منقارهای بلندشون رو توی زمین فرو میکنن، دنبال کرم میگردن. لکلک ها هم مثل کفچه های نوگلی منقارهای مخصوصی دارن. من تازگی ها فهمیدم که کفچه ها در واقع با لکلک ها مرتبطن و با بیل زدن و صاف کردن آب کرمای کوچیک و غذاشون رو از آب میگیرن و هم منقار مخصوص رو هم برای همین دارن. کفچه ها هم همینطورن.
شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی. FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
نظر @voanews.com تا تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
که شهروندان یک جامعه یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌هایی رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.